خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، من پرویزیان در خدمتتون هستم با گفتگوی اقتصادی امروز.
هدف انقلاب در درجه اول این بود که یک نظامی به وجود بیاورد در داخل کشور که این نظام وابسته نباشد، مستقل باشد.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جایی در بورس. در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت‌ها بایست فعال بشود. باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجه تحقق پیدا کنه.
بله، امروز هم درباره جهش تولید صحبت میکنیم و مشارکت مردم. اما این جهش تولید و مشارکت مردم در کنار هم به یک موضوع دیگری که بسیار مهمه نیاز داره: تأمین مالی تولید. این جهش تولید چگونه رخ بدهد؟ به منابع مالی نیاز داره. میخوام امروز به همین بحث بپردازیم و اولویت با شماست. پس اولین سوال رو از شما میپرسیم: به نظرتون مهمترین الزامات مشارکت مردم در تولید و تأمین مالی با توجه به بازار سرمایه، آنچه که راجع به بورس میخواین بگین امروز بگین، چیست؟ 1. حمایت مالی از تولید ملی مردم پایه. 2. ایجاد زنجیرهای پیوسته به هسته های تولید مردم محور. 3. ایجاد ضمانت های اجرایی. این ضمانت های اجرایی من یه خورده تهیه کنندمون رو اذیت کنم دیگه، بگم اینجوری بگین شما آقا خیالتون راحت بشه میری توی بورس، اینجوری بگیم آره موافقت کرد تهیه کننده. مهمون ها اینجوری من نگاه کردن، رو بعد بهتون میگم. چهارم همه این موارد 30,000 10,35 سامانه آشنای شماست. پیامک بزنید، هم در مورد سوال پیامکی نظرتون رو بدید، در موضوع دیگری هم خواستید مطرح کنید، راه حل دیگه هم خواستید بفرستید، هر نکته دیگری، موضوع دیگری میخواید روزهای آینده هم در گفتگوی اقتصادی بهش بپردازیم بفرمایید. دو شماره تلفن 2265 2285 2786 1035 هم که در خدمت شما هست، اونجا میتونید تماس بگیرید و صداتون رو ما همکارانمون ضبط میکنن میشنویم و به منم تقلب برسونید، بگید چیا بپرسم، هر سوالی دوست دارید بگید، مطمئن باشید اینا رو با دقت و علاقه خواهیم دید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز، شما برنامه امروز رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی، همون اپلیکیشنه در واقع ایران صدا، هم به طور زنده و مستقیم ببینید به طور تصویری و یا از طریق تارنما همون سایت رادیو گفتگو به طور زنده و مستقیم ببینید، بعدا هم میتونید مراجعه بکنید، قابل دانلود هم هست و از طریق خود رادیو گفتگو که الان زنده مستقیم از طریق امواج رادیویی در خدمتتون هستیم. انشالله که برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. دو مهمان در استودیو حضور دارند، آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، و آقای دکتر سیاوش وکیلی، ایشون هم کارشناس بازار سرمایه هستن و معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران. مهمان دیگری هم داریم، به جمعمون اضافه میشن، از جمله آقای دکتر لطفی، رئیس اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، ایشون هم روی خط تلفن برنامه هستن. اول بریم روی خط تلفن، را دورتره. آقای دکتر لطفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. من هم خدمت شما و میهمانان گرانقدر و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
همین اولش از آخرین اخبار اوضاع انتشار اوراق برام میگید، امسال چجوری شروع شده؟
خواهش میکنم
اولش دو جمله جدید ازتون بشنوین.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که استعداد دارید، حالا من بیشتر سعی میکنم ابتدا آمار سال گذشته رو خدمتتون بگم. خب در سال گذشته سازمان بورس هولوش 500 همت مجوز افزایش سرمایه صادر کرده برای تأمین مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس که یک رشد 70% در مبلغ نسبت به سال گذشته داشته و رشد 27% در تعداد، و با توجه به این که معافیت مالیاتی انتقال سود انباشته به حساب سرمایه در سال گذشته و سال قبل وجود داشته، عمده مجوزهای افزایش سرمایه هم که ما صادر کردیم از محل سود انباشته بوده در سال گذشته، و انشالله با تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها که الان در مجلس به تصویب رسیده و دیگه ما منتظر ابلاغش هستیم، این روند انشالله در سال جاری هم ادامه خواهد داشت.
آقای دوتولوتی، البته حالا شما ارقام سال قبل رو آمارش اعلام کردید، من با توجه به سال جهش تولید منظورم این بود که آیا جلسه ای، صحبتی، برنامه ای، چیزی برای تحقق شعار سال و تأمین مالی اون از طریق بازار سرمایه رخ داده، پیشبینی هایی دارید یا نه؟
بله، ببینید، همونطور که استحضار دارید، خب بازار سرمایه یکی از ابزارهای اصلی برای مشارکت مردم در تولید و تأمین مالیه. خب از جمله اقدامات مهمی که ما الان در دستور کار داریم برای شرکت‌ها تسهیل در فرایند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. خب همونطور که مطرح دارید، یکی از چالش هایی که در فرایند تأمین مالی شرکت ها وجود داره و این هم منجر به طولانی شدن فرایند در بعضی موارد شده و به عنوان یکی از موانع مشارکت عموم مردم در فرایند تأمین مالی شناخته میشه، تشریفات غیر ضروری تو این فراینده که از سنوات گذشته اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته که برخی از این اصلاحات انجام شده و برخی دیگر هم،
یعنی کدوماش واضح تر بگید؟
بله، در سال گذشته خب همونطور که استفسار دارید برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان، قوانین و مقرراتی که استفاده میکردن قانون تجارت مصوب سال 1347. خب این قانون، خب قانون قدیمیه، بعضی تشریفات غیر ضروری در اون وجود داشته. برای مثال شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا کلیه شرکت های سهامی عام ملزم بودن برگه‌های حق تقدم خودشون رو به صورت از طریق پست سفارشی برای سهامدارا ارسال کنن که با تدوین دستورالعمل‌های لازم و با اختیاراتی که از برنامه ششم توسعه به سازمان بورس داده شده بود، دستورالعمل ارسال الکترونیک گواهینامه حق تقدم به تایید هیئت مدیره سازمان بورس رسید و این امکان هم برای شرکت‌ها میسر شد که گواهینامه حق تقدم خودشون از طریق الکترونیک ارسال کنن برای سهامدارا و سهامداران هم این امکان براشون فراهم شد که به صورت الکترونیک در فرایند افزایش سرمایه مشارکت کنن.
این آقای دکتر لطفی، نکته که میگه نکته خوبیه، جذابه، ولی این نکته کجا؟ تأمین مالی و اون قد و قواره بازار سرمایه کجا؟ اون پانصد خدمتی که گفتید کجا؟ حالا مثلا حق تقدم، من یک اوراق حق تقدم اصلا چند درصد کل سهام منتشره در بازاره که حالا حق تقدم جدید و والی میگی با پست سفارشی نفرستن، با به طور الکترونیک بفرستن و بعد این چقدر تاثیر میذاره امسال مثلا برای تامین مالی؟
بله، خب موردهای دیگه هم هست که قوانین مقررات
احتمالاً مهمتر نشده که گفتید دیگه.
بله، مهمترین چیزی که باز امسال برای تامین مالی شرکت‌ها وجود داره، تداوم معافیت مالیاتی انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه است. یعنی اگه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سود سال مالی خودشون رو امسال هم تقسیم نکنن و اینو به حساب سرمایه منتقل کنن و این سرمایه رو در واقع اینو خرج طرح‌های توسعه شرکت بکنن، معادل سودی که به حساب سرمایه منتقل میشه مشمول نرخ صفر مالیاتی قرار میگیره. این یکی از موضوعاتیه که موضوعات مهمیه که در فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها امسال معافیت مالیاتی براش وضع شده. موضوع دیگری که باز معافیت مالیاتی توش وضع شده در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، معافیت مالیاتی شرکت در صورت عرضه عمومی سهام در بازار سرمایه است. یعنی شرکت‌هایی که
آقای دکتر لطفی، من از شما خواهش دارم که ارتباطتون با ما نگه دارید، دوی خط تلفن بمانید. از دوستان شما و همکاران شما که شما میشناسید اینجا تو استودیو حضور دارند، بحث رو ما چند جانبش بکنیم. احتمالاً در این مورد که مواردی شما گفتید نکاتی رو هم آقا بزرگی و آقای وکیلی دارن که مطرح بکنند و بشنوید. شما بعد باز با هم دوباره گفتگو میکنیم. خب آقا بزرگی کلن قواره بازار ما چقدره؟ حالا ریالی همت بگید، دلاری نمیخواد.
سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و جناب آقای وکیلی. خدمت شما عرض کنم، ببین الان اندازه بازار ما بورس و فرابورس حدود 9500 همت هستش. 9500 هزار میلیارد تومان.
یعنی چند درصد کل اقتصاد میشه؟
اگه ما فکر کنم بیش از 100 درصد جی دی پی ما میشه، بر اساس البته اون نرخ دلاری که حالا داریم حساب میکنیم 41000 تومان، اگر اونو مبنا بذاریم تقریبا یه همچین اندازه‌ای داره.
لازم نیست یه واقعی بخواید حساب بکنید.
بله، خب اگه بخوایم جوری به دلاری حساب بکنیم خیلی کمتر از این میشه. الان ارزش بازار ما 110 میلیارد دلاره، ولی بر اساس اون محاسباتی که نرخ مبنای دلارش رو مثلا میذارن 40000 تومان، 41000 تومان، در میاد مثلا جی دی پی ما 250 میلیارد دلار. ولی با همین حدود مثلا 60 62 هزار تومان اگه حساب بکنید قطعا پایین‌تر از این
هست. حالا با کدوم نرخ بذاریم؟ با نرخ آقای فرزین بذاریم.
نرخ اصلیش 28500 تومانه و بدون
تغییر. اون نرخی که آقای فرزین قبول نداره حساب بکنید.
هنوزم قبول نداره ایشون، میگه آقا ما بازار آزاد رو قبول نداریم. این نکته‌ای که الان جناب آقای لطفی هم گفتن، من می‌خوام از همینجا وصل بشم به
علت دارین طور گفتم، ما نمی‌خوام جسارت کنیم برای خارج سیاستاش. برای اینکه شرکت‌های بورسی یه سر داستانشون تو بازاره. با اون دلاره 60 خورده یه نرخ هم نمیگیم سر و کار داره.
بله، هزینه تامین مواد اولیه شرکت‌های بورسی و هزینه تامین منابع مالی برای ورود دستگاه ماشین‌آلات تولیدشون به نرخ ارز آزاده عملاً، چون ارز نیمایی به این راحتی به کسی نمیده.
حالا با این حساب کتاب بله. میدونم شما عدد ارقامو دارید. این 500 همتی که آقای لطفی گفتن پارسال، فرض میکنیم که هیچ کدومش هم از این یعنی یک ریالش هم از محل تجدید ارزیابی نبوده، میگم مثلا افزایش سرمایه تجدید ارزیابی نبوده، اونم میدونیم دیگه، بحث بهره وری این حرفا اینو مطرح میشه، روش نکات اساسی میشه مطرح کرد. این میشه چقدر بازار؟
ببین کمتر از حداقل کمتر از 5-6% کل ارزش بازار ما. ضمن اینکه نکته ای که حتما جناب لطفی هم اصلاح خواهند فرمود اینه که این 500 همت چه بخشیش بابت در حقیقت بازپرداخت دیون گذشته است، یعنی از این ور سررسید شده، اسمش میذاریم تامین مالی. این یه واقعیتیست، یعنی ما آمار ارقام در قالب ترسیم برنامه و چشم‌انداز. ببینید آمار گذشته رو ما اگه داشته باشیم، بله یه رهنمودی به ما میده، میتونیم مختصات حرکتمون در آینده پیش بینی کنیم، ولی وقتی نهاد قانونگذار، نهاد سیاستگذار، شورای بورس، سازمان بورس برنامه مدونی برای که فعالای بازار سرمایه، نهادهای سرمایه گذاری فضای کسب و کار خودشو بیتونن پیش بینی کنن در چه راهی میخواد قدم بردن، متاسفانه نداریم. یعنی برنامه اخیری که فکر میکنم تو 12 بند بود اگه اشتباه نکنم، خب آقای عشقی ارائه کردن، اینا کلیاته. ما برنامه هدف گذاری باید بکنیم. آقا نرخ تامین مالی ما متاثر از سیاست های بانک مرکزی سال گذشته 30% بود، یعنی تعیین شد.
یه برنامه دیگه با شما توی جای دیگری گفتگو کردم، خود شما بودید واقعا با اشاره کردی به اوراق گام و اینها،
بله.
عددی بالای 37-38% گفتید.
همین میخوام عرض بگم نرخ مؤثر ما سال گذشته 28% بوده. 28% تا 30% اصلا تفاوت محسوسی نیست، که بعضی از حالا همکارای ما اینو به عنوان یه آسیب میدیدن. من میخوام عرض بکنم، ببین ما در رابطه با شعار و موضوع دستور کار ما تو این جلسه میگه مشارکت مردم. این 500 همت جناب آقای لطفی چند درصدش مربوط به شرکت هایی از جمله هلدینگ خلیج فارس، شستا، بانک ملی، چند درصد مال اینا بوده، چند درصد مال شرکت های بخش خصوصی واقعی بوده؟ خب ما یه تراکم خیلی خیلی به اصطلاح آشکار و خیلی آشکار مشخص میشه که ما واقعا کاملا در جریان اوامر دستور از بالا هستیم. دولت هر زمان کسری بیاره، من فکر میکنم یکی از مواردی که ما ممکنه عدول بکنیم از برنامه های اقتصادیمون، از ابزارهای مثل بازار پول و بازار سرمایه که الان آقای لطفی اشاره کردن استفاده ناصحیح میشه. من نمیگم سوء استفاده، استفاده ناصحیح میشه. اگر ناترازی داره دولت، چگونه است که ما تمهیدات لازم رو در بازار سرمایه روی دوش سهامدار خرد میگذاریم؟ یعنی فشارش به بخش خصوصی میاد، بخش خصوصی
سهامدار خرد یعنی همون مردم،
همون مردم.
بعد ما میخوایم مردم بیاین امسال در این بازار فعالیت بکنن، تامین مالی بکنن برای تولید.
شرط اولش این هستش که اعتماد داشته باشن، بتونن واقعا اتکا بکنن به همین زیرساختایی که من یه ایراد میبینم. چطور ما قوانین مقرراتی میذاریم
سالی یک بار کاری برام سر آقای وکیلی؟
آره سالی یه بار میام قانون مقررات رو اصلاح میکنیم. این یه خودش ایراد اساسیه برای پیش بینی پذیری. اگر ما نشستیم قانون سال 1347 رو بازنگری کردیم در ارتباط با ارسال برگه حق تقدم، موارد دیگه نقض به اصطلاح فضای فعلی نبوده.
خب آقای وکیلی، تا اینجا موضوع اگر نکته به نظر خودتون میرسه میخواد راجعش صحبت بکنید، یک دو جه لبخند معناداری زدید، اون رو بگو. ضمن اینکه یه سوال شفاف‌تر هم بپرسم، بازار ما رو این درجه بورس صحبت میکنیم دیگه، این بازار بازار ثانوی است، شما میدونید، فعالان حرفه‌ای هم میدونن، این بازار اولیه نیست.
بله.
بازی جمع صفره هست یا نیست؟
به نام خدا
سوال علمی پرسیدم آقای وکیلی.
به نام خدا من خدمت شما دکتر پرویزیان سلام عرض میکنم. خوشحالم که بعد از اتفاقات سال 99 یک بار دیگه خدمت شما هستیم، همچنین خدمت های آقا بزرگی و آقای لطفی عزیز و شنوندگان و بینندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. آقای پرویز، من اجازه میخوام با توجه به تایم خوبی که در اختیارمون هست و مقدمه یک خیلی خیلی کوتاهی رو برای
ورود سوال من یک کلمه رو بده بعد مقدمه. من سعی که مقدمات اینا رو همه رو میدونم. بازی جمع صفر هست یا نیست؟ من توضیح بدم برای شنونده ها. جمع صفر یعنی آنچه که میرود یه عده میبازند یه عده میبرند، جمعش معلوم میشه صفر، یعنی یه عده میبازند یه عده میبرند. اصلا نمیخوام بگم مثلا احیانا حقیقیه میبازه که حقوقی ببره ها، هولدینگ ببره، چهار تا سهام داره خرد ببازن، اصلا اینو نمیگم. ولی کلیتش آیا قبول دارید بازی جمع صفر حداقل تو این شرایط چند ساله اخیر؟
ببینید
یا نیست
آخه
بازار ثانویه.
خب بازار در هر صورت بسته است، یه طرفش که خریداره یه طرفش فروشنده است.
خب میگه بسته است یه نفر خریدار، پس یعنی بازی جمع صفره، پس یعنی یه عده میبازن یه عده میبرن.
حالا من این تعبیر رو ندارم.
ما میگیم اون عده که میبرند مردم، اشخاص حقیقی و سهامداران خرد، میگیم مشارکت مردم تامین مالی، یه اتفاقی میفته برن تو بازار اولیه. ببین باز ما بازار ثانویه همه اتفاقات داره میفته،
میشه هر دو برنده.
آیا نمیشه بازار اولیه یه تکونی بخوره، شرکت های واقعی که در بخش اقتصادی دارن کار میکنن اونها افزایش سرمایه داشته باشن و تامین مالی برای اونها رخ بدهد، یه اتفاقی بیفته که این منابع اندک بره در واقع بخش تولید رو به معنای واقعی تامین بکنه؟ ما میگیم بازار سرمایه محل تامین مالی تولید است. بله صاف و سادهش بازار ثانویه است دیگه. یه شرکتی یه زمانی 50 سال پیش، 30 سال پیش، 10 سال پیش یه سهامی رو منتشر کرده، حالا الان به هر دلیلی تو بورسه، بین یه عده‌ای داره سهام خرید و فروش میشه، بعدم که میگیم جمع صفر، یه عده میبازن یه عده میبرن، چی کار کنیم؟
ببین این اتفاق در عرض اولی ها میفته، فرمایش شما در عرض اولی ها این اتفاق میفته که در واقع تامین مالی میره.
من میگم که بریم سراغ عرض اولیه، تامین مالی.
اونم باز خیلی قصه داره که میدونین که مخالفان خیلی جدی برای عرض اولی ها در بازار ثانویه به قول حضرت علی وجود داره. ولی اجازه بدید من یه 3-4 دقیقه مقدمه
خب بگم. این منبرمو بگم. ببین اونی که برای به در مردم میخوره اونو میخوام بگم.
ببین شرایط آخه الان واقعا یک جواب ساده برای سوال شما وجود نداره. همین الان بگیم عرض اولی ها، خیلی از در واقع سهامداران به درستی میگن که بازار به اندازه کافی از کمبود نقدینگی رنج میبره، با هر عرض اولیه‌ای پول فرشمانی بازار نمیاد، بلکه یه عده فروشنده سهام موجودشون میشن به خاطر سازوکار عرض اولیه و نظام سهمیه بندی که وجود داره میان اونجا و این عملا اون اتفاقی که مد نظر شما نمیاد.
اگر ریسکشون رو محاسبه بکنیم، اگر دولت محترم بپذیره یه خوره کمتر کرادینگ آوت کنه میشه حل بشه داستان.
خب میگم دیگه اینا
آمار من بگم خدمتتون
آقای وکیلی. یه زمانی مدیر اتومی خود بازار بوده، سخنگو بوده، همچنان اون ارق رو داره، یه خوره تو لفافه حرف میزنه. واقعا تو کانون نهادهای سرمایه گذاری هستی، کارشناس بازاری، واقعیت اون که به نفع سهام داره میخوام مردم واضح میخوام دعوت کنیم میگه آقا بیا تامین مالی کنید برای تولید. خب بعد مسیر درست هم بهشون بدیم که اون اتفاقات سال 98 هم رخ نده.
همه اینا منو به اجازه بدین که اون در واقع اون مقدمه دانشگاهی رو باید بگم که کمک خواهد بود. آیه دکتر پرویزیان عزیز، من به جد معتقدم که یک گسست گفتمانی در پهنه در واقع سیاست و اقتصاد و حاکمیت ما اتفاق افتاده و این لزوم گسترش گفتگوها رو به سطوح بالاتری در واقع راهنمون میکنه. تا این اتفاق نیفته، تا زینفعان متفاوت نیان، این در واقع مباحثی که ما و شما، ما تقریبا حرفامون یکیه، ما الان یه ذره تا 2 ساعت هم بشیم با هم بحث کنیم ته حرفامون یکیه. به قول اون معروف، اون دوست عزیزمون گفت که نصف شب پاشد به اون راننده گفت برای کی داری رانندگی میکنی؟ اینا همه خوابن. ما برای کی داریم حرف میزنیم؟ ماها با همدیگه اختلافی نداریم. حالا شاید یه ذره در نوع به قول معروف نگرش ها اختلاف باشه در هر صورت، ولی ایشون هم جزء ما هستن. ببین از کارشناسان نمیدونم سازمان برنامه بودجه کجا هست، اونا دارن برای ما می نویسن. اگر اجازه بدین من در واقع به این موضوع اشاره کنم که اون تبیین بازار سرمایه که شما به درستی اشاره کردین. ما امروز بازار سرمایه بازار قشری نیست، مال یک بخش محدودی از جامعه نیست. وقتی در مورد بازار سرمایه حرف میزنیم، یعنی در مورد کل کشور حرف میزنیم. این فکر کنم مورد وثوق هممون هست و هیچ کس درش شکی نیستش. اما اگر خاطرتون باشه اون زمان در واقع دولت آقای رئیسی، بنده و 20 نفر دیگه از فعالان بازار سرمایه، نمیدونم آقا بزرگی توندیس بودن یا نه، یک نامه حمایت از در واقع دولت نوشتیم. هرچند اون موقع هم محکوم به این شدیم که اینا دنبال پست و مقام اینا هستن، ولی امروز که 2 سال گذشته ما همون سر جامون هستیم و هیچ پست و مقامی نگرفتیم. ولی اون موقع این نهله فکری این بود که اگر یک دستی اتفاق بیفته، این بحثایی که شما به درستی اشاره میکنین و مردم دیگه زده شدن از دعوای اصولگرا و اصلاح طلب، تعبیر همگانه این بود که این یک دستی منجر به صدور بخشنامه ها، ابلاغیه ها و رگلاتوری های یک دست خواهد شد. دیگه کسی نمیگه من میخوام این کار انجام بدم، آقای پرویزیان نمیذاره، آقای فلانی مخالفه، اینا دیگه نخواهد بود. و ما پیشبینی میکردیم که ممکنه دوستان باز هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشته باشن، برن 2-3 بار اجرا بکنن و برگردن و در ریل صحیحش قرار بگیریم. آقای پرویزیان، این ریل صحیح تا این گفتمان شک نگیره اتفاق نخواهد افتاد. ما اجازه ندارم به سوال شما بپردازم. در مورد پیشبینی پذیری آقا بزرگی اشاره کردن. اگر عوامل مؤثر بر بازار سرمایه رو شما نگاه بکنین، به بیرونی و درونی تقسیم کنین، متوجه میشین که واقعا موضوع از کجا آب میخوره. عوامل من میشمارم همجور تیتوار: قیمت گذاری دستوری، عرض شود خوراک پتروشیمی ها، خوراک پالایشی ها، نرخ بهره، نرخ ارز و همین بندی که الان امروز من آمارش نگرفتم، شاید آقا بزرگی بدونه، بند سین تفسیری شیشه بودجه 1403 کشور، معافیت هایی را آقای لطفی نام بردن، هنوز در حالی از ابهامه. بند سین، آقای پرویزیان شما استاد این سالها این مفاهیم رو تدریس فرمودین در دانشگاه ها برای دانشجویان، چجوری بعد از سالها که دیگه معافیت های مسلم 143، 143 مکرر، 145 در قانون اومده، ما امسال اومدیم با بند 3 یه بند کوچیک گذاشتیم، هیچ تفکیکی نکردیم که بازار سرمایه بخش خصوصی بخش دولتیه، همه رو با یک شمشیر تا 50 میلیارد تومان اشخاص حقوقی، تا 500 حقیقی تا 500 میلیارد تومان اشخاص حقوقی معافیت ها قابل اعمال هستن، مازاد بر اون دیگه مشمول مالیات میشن. این آسیبی که به شرکت های تولیدی میزنه، این آسیب فرار سرمایه که از این بازار رخ میده به سمت بازارهای غیر مولد، بخش کشاورزی ما، بخش نمیدونم صادرات فرش ما، بخش صادرات پسته ما، شهرداری ها، همه اینا دچار مخاطره میشن. ما نهله فکریمون در واقع متفاوته.
آقای لطفی کاش... جوری دیگه یعنی سخنش این بود که همون موافقت
هستن بوده. آقای بر اساس قانون میگه آقای لطفی، درست
اصلا نقض قانون،
ولی اگر بند 3 الان امروز تصویب بشه که خوشبختانه کمیسیون اقتصاد مجلس رد کرده، ولی اگر این بند تصویب بشه دیگه معافیت ها یا نرخ صفر تا یک عددی هستش، مازاد بر اون دوباره مشمول مالیات میشه. خب چگونه در این فضا میشه در واقع،
یعنی یه عده ای براشون به صرف نیست در این بازار بمونن، پول احتمالاً سرایت میکنه به یک بازارهای موازی دیگری،
دقیقا.
و یه جاهایی رو میزنه به ممکنه به هم بریزه.
دقیقاً
این اتفاقی که افتاده. ببخشید ادامه فرمایشی جناب آقای وکیلی، البته من اعتقاد دارم میگیم آقا وکیل مدا، ببین یه درون سازمانی برون سازمانی دولت، سازمان برنامه به اقتضای شرایط تصمیمات میگیره. من اعتقاد دارم میگم وکیل مدافع ما، سازمان بورس، شورای عالی بورس، همه حرفایی که ما داریم میزنیم ایشون باید بیاد اعلام موضع بکنه به دولت. ما چقدر تلاش کردیم آقای وکیلی که آقا نماینده سازمان بره تو هیئت دولت، نه اینکه بره تو هیئت دولت هرچی میگه بگه باشه. این صحبتایی که ما داریم میکنیم خیلی واضح و روشن، یک کلمه شما در مورد نرخ بهره 30% از اعلام موضع از شورای بورس یا سازمان بورس شما شنیدید؟ هیچ کس نشنید. همین الان که داریم صحبت میکنیم نتیجه سیاست گذاری ناصحیح مقام ناظر مایی، آمارش که الان خدمتتون میدم، از 865 همت صندوق های سرمایه گذاری ما بالغ بر 65% تو بانکه، صندوق های با درآمد ثابت. چرا؟ چون ما نتونستیم میگیم جذب سرمایه، تامین مالی، بازار پول، بازار سرمایه، بازار سرمایه نتونستین سیاست گذاری بکنه. به همین ترتیبی که الان در حال حاضرم که داریم صحبت میکنیم به واسطه تغییر در قانون مقررات حتی داخلی خودمون جانب